أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در تقریری بود که محقق همدانی قدس سره در حاشیه بر رسائل برای تفصیل بیان فرمودن، که خود ایشون هم از قائلین به تفصیل هست که در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و در شک در رافع جاری است. خب کلام ایشون رو دیروز از خود حاشیه مبارکه ایشون بیان کردیم و اون یک نه بیان بود که به حسب ظاهر کلمات ایشون انسان استفاده میکنه از فرمایشات ایشون. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در نهایت الدرایه میفرمایند: ثانیه ما ما ان بعض اجلت العصر رحمه الله و هو تقدیر الیقین بالبقاء فی ظرف الشک لا فی ظرف الیقین بالحدوث کما فی الامثال. اول اون تقریری است که ایشون از محقق تهرانی نقل میکنند. تقریر دوم ثانیه ما از محقق همدانی نقل می‌فرمایند که خب حالا تا اینجای عبارت بله میگن ایشون فرمودن که ما باید یه یقینی رو فرض کنیم، که یعنی از عبارت استفاده می‌شود از لا تنقض الیقین بشک، که شارع یه یقینی را در ظرف شک و در ظرف شک در بقا فرض کرده، تقدیر کرده، و به لحاظ این یقین مفروض می‌فرماد نقضش نکن، نه یقین حدوث، به خاطر اینکه یقین حدوث نقضی در باب استصحاب نسبت به اون نیست که شارع باید نهی کنه. بله در شک ساری اینطوره، اما در باب استصحاب شخص که نمیخواد یقین سابق خودش رو نقض کنه تا شارع بفهمد نکن این کار را، بلکه پس بنابراین اگر فرض استصحاب داره در این روایت میشود، باید بگیم که کار به اون یقینه نداره. خب پچه حالا چه یقینیه که بگه نقض نکن؟ پس معلوم میشود یقینی را فرض گرفته، تقدیر کرده، و این تقدیر مبرر داره که میشه، منتها این مبررش در صورتی که شک در مقتضی باشه وجود نداره عرفاً، اما وقتی که شک در بقا باشه، شک در رافع باشه، وجود داره مبرره برای همچی فرضی تقدیری. فلذاست که میگیم این بیان خدا آقای محمدانی بود که ما از عبارتش اینطور استفاده کنیم. محقق اصفهانی فرمان و حاصلهو که حالا میخوان تقریر کنن، اون کد مطلب بود، عنوان مطلب بود، حالا وقتی تقریر میخوان بکنن اینجور تقریر میکنن. حالا مقدمتن عرض میکنم به این که وقتی مقتضی وجود داره، به ذات وجود نسبت داده میشه به مقتضی، ولی بالعرضه و بالمجاز به مقتضای این مقتضی هم نسبت داده میشه. همین وجودی که به ذات مال مقتضیه، کنه در کنه در رتبه مقتضی مقتضا وجود داره. حالا اون حرفای فلسفی هم نمیخوایم بزنیم، همین در نظر عرف کنه وجود داره. فلذاست به نحو من مسامحه و المجاز و بالعرض همون ما به ذات را اون وجود که به ذاتن مال مقتضیه نسبت میدن به مقتضا. و یه روایتی هست که امیرالمومنین سلام الله علیه یه انباری بر دوش مبارکشون بود، هسته های خرما بود، اینا را داشتن میبردن برای اینکه زرع کنند و بکارن. یه کسی تو را به ایشون برخورد، سوال کرد که آقا چیه؟ فرمودن درخت های خرماست. خب این چون اون درخت ها در حقیقت مقتضایی است که با این به وجود خواهد آمد، اینجا مبرری هست که میگه درخت خرماست. الان هسته خرما است، اما اینا چون در کمون ذاتش که انه چیزی وجود داره که میشه داد در درخت خرما، میگه آه این درخت خرما. خب مرحوم محقق اصفهانی کلام مرحوم محقق همدانی را بر اساس این مسئله توضیح دادن و تقریر کردن و اینجور فرمودن همونطور که وجود مقتضی برای بقا وقتی باشه، اینجا تصحیح می شود تقدیر بقا و فرض بقا. یعنی اگه ما نگاه میکنیم میبینیم مقتضی برای بقا واقعا در خارج وجود داره، میبینیم این چراغ روشنه، یه مخزنی هم داره که برای 100 ساعت میتونه این تأمین کنه سوخت اون چراغ را و روشنایی را. خب همین الان میتونیم بگیم که این روشنایی باقی است، فرض کنیم این روشنایی چون مقتضیش وجود داره، اینجا این مبرر میشود که الان بگیم آقا اینجا تا 100 ساعت دیگه هم روشنه، با اینکه خب احتمال این هستش که یه بادی بیاد، چیزی بیاد، خاموش بشه. ولی میفرمان که ان وجود المقتضی للبقاء کما یصحح تقدیر البقاء و فرضه به فرض المقتضی، همونجور که اونجا اینطوریه، فکذلک الیقین بالمقتضی یصحح فرض الیقین به مقتضا. وقتی که شما یقین به مقتضی دارید، اونجا خود مقتضی مصحح چی میشد؟ میشد که شما فرض کنید بقا را که مقتضاش. وقتی حالا یقین به این مقتضی باعث می شود که شما بتوانید یقین به بقا رو هم فرض کنید، یقین به بقا رو فرض کنید، چون مقتضیش موجوده دیگه، یقین به مقتضی که موجوده. و گفتیم در مرحله مقتضی که انه مقتضا بالعرضه و بالمجاز و بالاسناد ثانوی که اونم موجوده دیگه، پس یقین به مقتضی مصحح می شود که شما این یقین به مقتضی رو که در واقع وجودی است که اسناد داده می شود به ذات به یقین مقتضی، شما این رو به یقین به مقتضا هم نسبت بدید، چون در مرحله یقین به مقتضی، یقین به مقتضا که اند نهفته است به نحوی، پس میتونید بگید که بله یقین به مقتضا هم موجود است. خب حالا که یقین به مقتضا موجود است، حالا شاره میشه که نقضش نکن. خب توجه می‌فرمایید که ما در موقعی که کلام ایشون رو می‌خوندیم از این باب‌ها نبود تو کلام ایشون، چی بود؟ اون نقطه که ایشون انگشت گذاشت روش، فرمود که در باب استصحاب ما به یقین قبل کار نداریم. اون در باب قاعده یقینه، اونو نمیخوایم نقضش کنیم، اونو نمیخوایم بهش ببریم که شاره بیاد بگه نکن. در این حال شاره که داره میفهمد در باب استصحاب میگه نقض نکن یقین رو، پس باید یه یقین اینجا فرض بگیره. حالا این فرض گرفتنش برای خاطر این است که تو کلام ایشون نبود، برای این که یقین به مقتضی در درونش اون نمیدونم وجود به ذاته، پس بنابراین کذا. نه، عرف عرفی میگه باید اینو فرض بکنه و در جایی که یه چیزایی باشه این فرضش ایشون این در اینجا چرا درسته بردتش به اون باب که چرا درسته. خب فرضا فرموده که فکذالک الیقین بالمقتضی یصحح فرض الیقین بمقتضاه به خلاف ما اذا لم یکن هناک مقتضی یصحح تقدیر الیقین بالبقا. اگه مقتضی نباشه، یقین به مقتضی نباشه، شما چطور میتونید تقدیر کنید یقین به بقا را؟ تا اینکه بعد شاره بفرماید که شک حل این یقینه، من به تو میگم این کارو نکن. خب این تقریری است که محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمود. بعد خود ایشون میفرماید که این تقریر غیر صحیح ثبوتن و اثباتن. اما ثبوتن چرا باطله؟ می فرماید که ثبوتن برای این که ما مرادمون از مقتضی که داریم تفصیل میدیم، یا کسانی که تفصیل میدن، شیخ اعظم که داره تفصیل میده بین شک در مقتضی و شک در رافع، مقصود از مقتضی این است که این شیعی که ما یقین بهش داریم، این متیقن ما قابلیت بقا را دارد، استعداد بقا را دارد. اینه مقصودش، که هر جا مستصحب شما قابلیت بقا را داشته باشه، اینجا استصحاب جاری. نه اینکه مقصودشون این باشه که هر وقت این متیقن شما یه مقتضی داره، یعنی خارج از خودش یه علتی داره، یه مقتضی داره که اون مقتضیه ترشح میکنه از او و تولد پیدا میکنه از او، این مقتضا اونجاها رو من میگیم استصحاب جاریه. این مقصودشون نیست. تا اینکه شما بیاد اینجوری بگید خب یه مقتضی داریم، یه مستصحب داریم که متیقن ماست، اون وقت بگید وجود به ذات مال اون مقتضیه هست، وجود بالعرض و به تسامح مال اون مقتضاست. و یا در بقا بیاد بگید خب اون مقتضیه وجود داره، اگه اون مقتضیه وجود داشته باشه که تراشح میکنه از اون مقتضا، اون وجود به ذات مال اونه، وجود بالعرض میشه مال اون مقتضا، اون وقت شارع بیاد بگه که بابا در مقام در زمان شک چون مقتضی موجوده، یعنی اون ما منه ینشأ المقتضی موجوده در زمان شک، پس به واسطه وجود او مقتضا هم وجود داره به نحو من الاعتبار و اسناد ثانوی. حالا به شما میگم که اینو نشکن، اینو نقض نکن. ما در مورد شک در بقا اصلا وجود مقتضی رو خبر نداریم، خودش مشکوکه، چیزی نداریم که وجود به ذات مال او بدونیم هست بعد اسناد بدیم به مقتضاش. بنابراین اگر اینجور بود شیخ انصاری که داره تفصیل میده، کسی که تفصیل میده بینش شک در رافع و شک در مقتضی، اگر اینجوری میفرمود که بله هر وقت در زمان شک مقتضی برای اون مشکوک وجود داشته باشد، اگر مقتضی برای اون مشکوک وجود داشت، من در اونجا به شما میگم که نشکن اون یقین را. چرا؟ چون وقتی مقتضی موجوده شما یقین به اون مقتضی هم داری، از یقین این مقتضی کنده یقین به مقتضی هم دارید، همون یقین به مقتضی نسبت داده میشه به مقتضی هم، میگیم یقین به مقتضی هم داری، من میگم اینو نشکن. اصلا در زمان شک ما وجود مقتضی به این معنا که نمیدونیم. و این تفسیر محقق همدانی قدس سره بر اساس یک مغالطه و یک سوء برداشته که خیال فرموده که شک در مقتضی یعنی و موارد شک در رافع، اونجا که شک در رافع داره یعنی میدونی مقتضی موجوده. مقتضی هم یعنی چی؟ یعنی اون وجوده یه امر آخری که از او یترشح المقتضا. بانه که این نیست، خب حالا این عبارت ایشون بخونیم. اما ثبوتن چرا میگیم باطل فرمایش ایشون؟ فبه ان المراد من مقتضی البقاء کون و شیء من شأنه البقاء، یعنی خودش شأنیت بقا و صلاحیت بقا و استعداد بقا رو داره، یه استحکامی داره، یک چیزی داره که میتونه باقی باشه. لا ان هناك مقتضيا يترشح منه الشيء ليكون ثبوته بالذات، ثبوت اون مقتضی و مترشح منه، لیکون ثبوت و بساط ثبوتن لهو یعنی للمقتضا بالعرز، حتی یکون الیقین و بهی یقینن به مقتضا و تقدیرن و به عرزن. تا بعد وقت بیاد بگید وقتی من یقین به این علت دارم، این یقین به علت یقین به معلول و مقتضا هم هست، منتها این یقین به علت به ذات ولی به مقتضا بالعرضه، اون وقت این یقین تقدیری و بالعرض حالا شاره میگه اینو نشکن لا تنقض. فان السواد مثلا سیاهی مما اذا وجد یبقا الى ان یزیله مزیله،
ذاتش اینجوریه که این دوام داره
تا مزیلی نیاد پاکش کنه، سیاهی هستش. لا انهناک مقتضیان خارجیان یترشح منه السواد لیجری فیه توهم المذبور، تا اینکه آقای همدانی اون توهم رو بفرماید و بگه کلمه مقتضی. و المفروض انما من شأنه البقا مشکوک ثبوت فعلا، اصلا ما نمیدونیم این الان هستش یا نیست، حضور الان نمیدونیم هستش یا نیستش. چجور میتونیم بگیم بله مقتضی وجود داره برای وضو فلذا شکی در رافع میکنیم چون مقتضی وجود داره؟ اصلا خبر نداره، نمیدونیم الان وجود داره یا نداره. فرمان که والمفروض انما من شأنه البقاء مشکوک و ثبوت است فعلا فلیس هناک ثابتون به ذات که یکون هناک ثابتون بالعرض، به خلاف تقدیر ثبوت ولی یقین بی ظرف الیقین که خب حالا اون. پس بنابراین اشکال ایشون این شد که این مطلب شما ثبوتاً باطله، چون شما وقتی میتونید این حرف رو بزنی که در ظرف شک یه مقتضی فرض کنی بگید ثبوت و وجود مال اونه، یقین مال اونه، حالا این یقینی که مال اونه به مقتضاش هم نسبت بده بلا عرض.
یعنی بگی مؤمن هون وجود بالفعل هست
چیه؟
یعنی بگی مؤمن هون وجود بالفعل
هست، بالفعل هست مؤمن هون، یعنی المقتضی بالفعل هست، مقتضی الان وجود داره، یعنی ما یترشح منه المقتضا
بالفعل
هست، وقت وجود به ذات این نسبت داده بشه بالعرض به اون به تقدیر، اون میشه وجود تقدیری، این میشه وجود به ذات، وجود به ذات این وجود تقدیری اونه و بالعرض و المجاز به اون نسبت داده میشه. وجود به ذات مال هسته های خرماست، همین وجود هسته های خرما بالعرض و تقدیرن به خرما نسبت داده میشه، میگه خرما رو دارم حمل میکنم، درخت خرما دارم حمل میکنم.
بعد یقین هم همین داستان اجرا میشه،
وجود به ذات هسته نسبت داده میشه به مقتضاش که درخت خرما باشه، فلذا میگه درخت خرما دارم حمل میکنم.
با شک
حالا اینجام چیه؟ در ظرف شک. اگر اینجوری بود که در ظرف شک شما علم به مقتضی داشتی که مایترشح منه المقتضا هست، اون وقت میگفتیم که بله، حالا که تو علم به این داری علم به اون هم داری، حالا که تو داری هسته خورما رو هم میکنی درخت خورما رو هم داری هم میکنی، حالا که تو علم به مقتضی داری علم به مقتضا هم داری، من تو علم به مقتضی نه اینکه تو تو علم همون علم به او رو به اونم نسبت میدن به لعرزه به مده. به حالی که ما در ظرف شک، در شکی در رافع که میگید نه اونجا شکی در مقتضی نداریم، شکی در رافعش داریم، مگه اینجوریه؟ نه
همونجا که شک داریم با چراغ خاموش کرده یقین نداریم یک چیزی که بالفعل ازش مترشح بشه آتش همین الان هست میشه دیگه.
حالا بله، حالا ممکنه در این مثال اینجوری باشه، در یه مثال، ولی همه اونا که گفتن شک در مقتضی که اینو نمیگن
که، نه اونجا باز بالفعل ازش مترشح
بشه، یعنی بله باید یه چیزی باشه که منتها یه مانعی ممکنه جلوشو بگیره، رافعی ممکنه جلوشو بگیره.
تو مثال
چرا
درست نیست فرمایششون؟
بله
تو مثال چرا فرمایششون درست
قهرن درست نیست در فرمایش، چون مقتضی موجوده، یعنی اون مگر اینکه بگی نفس مقتضی فقط نفس اینم نیست،
مثلا
با یه چیز دیگه باید مثلا با یه چیز دیگه باید مثلا همراه باشه. این به خدمت شما عرض شد که ثبوتن. و اما اثباتن میفهمان حرف درست نیست. چرا؟ با ظواهر روایات جور در نمیاد اینجور که شما دارید میگید، چون در صحیح سرار اولا چی بود؟ فَإِنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ وَلَا يَنْقُذِ الْيَقِينَ بِالشَّكِ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ. این کدوم یقینه؟ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوءِ وَلَا يَنْقُذِ الْيَقِينَ بِالشَّكِ. خب این لا ينقض اليقين، ظاهر این اليقين اینه که همون یقینی است که در جمله قبل گفته شد. اون یقینی که در جمله قبل گفته شد یقین به چیه؟ حدوث دیگه. فإنه لا يقين من بود. و همچنین در روایت دیگر فرموده است که لأنک کنت على یقین من طهارتک ولایم بقیه این که بشکنی، یعنی کنت علا یقین من تهارته، که همون یقین سابقه داره میگه، نه یه یقین جدیدی که بالعرض و المجاز شما دارید و تقدیر میکنید و رو فرض میکنید، نه همون یقین واقعی قبل داره میگه. فرموده و اما اثباتن فا این الظاهر من قوله علیه السلام ولایم بقیه لکن تنگذر یقین هو اليقين المذكور بقوله عليه السلام فإن له على يقين من وضوءه أو لأنك كنت على يقين من طهارتك لا اليقين المقدر فيعلم من أن النقض باعتبار اليقين المذكور لا اليقين المقدر. بعد خود ایشون اینجوری درستش میکنه، فرماید که همون یقین به حدوث که شما پیدا کردی، اون یقین به حدوث یقین به بقا هم هست، همون یقین به حدوثه یقین به بقا هم هست، از باب این که وقتی شما یقین به حدوث داری و مقتضی هم وجود داره در بر حدوث، یه مقتضی حسابی وجود داره، همون موقع همون یقین به حدوثه یقین به بقا هم هست. حالا شارع میفهمد این یقین به بقایه اینو چیکار نکن، نقص نکن. و من الواضح ان الیقین المتعلق بالبقاء فی ظرف تعلقه بالحدوث هو الیقین المذکور لانه مضاف الی الحدوث بالذات و الی البقاء بالعرض. خب این فرمایش این محقق بزرگوار است. اولا میشه عرض کرد خدمت ایشون که این اشکال به آیه همدانی نیست. شما میتونید بفرمایید شما نباید با این بیان برای اثبات نظر شیخ اعظم تمام نیست، اگه بخواد کلام شیخ اعظم رو اینجوری تقریر کنید، چون تو کلام ایشون این نیستش که ما یه مترشح و منه داریم، یه مترشح داریم، وجود او رو به اون میخواییم اثبات بدیم، این حرفا تو کلام شیخ نیست. و کسایی هم ما میشناسیمشون قبول که میگن شک در مقتضی، اینجور نمیگن، چون نمیگن ما در حال شک مقتضی رو میدونیم هستش تا بعد وجود به ذات او رو بخواییم اثبات بدیم به یک چیز دیگری بالعرض. اما اگر محقق نهایی که خودش از محقق همدانی که خودش از قائل رو به این قوله داره اینجور استدلال میکنه، پس معلوم میشه فتوای ایشون در شکل مقتضی اینه و ایشون همونو میخواد بگه. میگه هر وقت ما در مقامش بقا مقتضی رو الان بدونیم هست، اگه فرض کنیم تقلید کلامش این باشه که شما میگید، میگه اگه در شک در بقا، در موارد شک در بقا، اگه بدونی الان یه مقتضی وجود داره، پس الان مبرره برای این که شعاره بفرماد یقینی اینجا هستش و بگه نفت کن هستش. اگه نه خب نه نه میتونی توسط به این داری
عملاً
بر موارد تطبیق نمی کنه. وقت عملاً فرق میکنه موارد تطبیق این تفصیل ایشون در صغراهاش فرق میکنه.
متفاوت میشه.
مثلا چراغ اون که مثال اون چه چرا؟ میگه مقتضی الان میدونیم نفخ هست روی.
نه مثال شرعی.
بله؟
مثال شرعی هست براش. مثلا طهارت اون نمیدونم. یا مثلا خود روایت بالاتر از همه. اگه مثال خود روایت تطبیق نکنم چیکار بکنیم؟
حالا این نه ممکنه ایشون بفرماید که در مورد روایت و اینا هم ممکنه بفرماید هست
مقتضی بالفعل برای طهارت چجوری هست؟
بله؟
حالا که مقتضی بالفعل برای طهارت نیست دیگه هنگام شک.
چرا؟ مثلا اینجوری میگه فرماید ممکنه بفرماید اون دیگه حالا ببین اشکال در صغرا کردم ایشون خب
نه مثال خود
رو درست کردم. نه اون اشکال ببینید این اشکال به ایشون وارد نیست. شما بگید حالا مثلا اونجا چجور میتونید تصویر، ممکنه اونجا بگه آقا تصویرش این که با این وضوع شما یه طهارتی ایجاد میشه در ذهن در نفس. خب این طهارتی که در نفس ایجاد میشه این مقتضی است. برای چی؟ برای یقین به آثار که دخول در صلات باشه چه باشه. این طهارتی که موجود شد پس من یقین دارم اون چیزا موجوده. و وقتی که میگوید که لا تنقض الیقین بالشک، خب معناش چیه؟ معناش اینه که الان داره فرض میکنه شما یقین به این آثار داری. حالا من میگم این یقین به آثار که داری چجور یقین به آثار داری؟ چون مقتضیش وجود داره دیگه، اون طهارت وجود داره. میگم اینا رو نقض نکن. حالا اگرم نتوانستیم باید به ایشون بگیم که خب
این نحوه از اشکال برده.
و مطلب دوم این است که این تفسیری که ایشون برای کلام محقق همدانی می‌فرماید ظاهر کلام ایشون این نیست که از باب این باشه که مقتضی وجود داره یا یقین به مقتضی وجود داره. یقین به مقتضی که نه در مرتبه ذات او یقین به مقتضا هم که نه وجود داره، فرضای اسناد داده میشه یقین به مقتضی اسناد داده میشه به مقتضا هم، میگیم یقین به مقتضا هم وجود داره. این کلامشون نبود از این راه، از این، بلکه کلامشون چی بود؟ کلامشون این بود ما از اون قرینه میفهمیم به یقین قبل اشاره کار نداره، چون اون در باب قاعده یقینه. یه چیزی یه یقین دیگه باید باشه، اون نمیشه باشه. یقین دیگه هم که وجود نداره الان، پس کنه به دلالت اقتضا میفهمیم که برای نقض ما نداره، بگی نقض نکن. پس بهم میفهمیم که یه یقینی اینجا مفروضش. خب
کجا عرفیه
که یقین رو فرض کنه؟ جایی که یه مقتضی وجود داشته باشه. آخه چی نباشه یقین فرض کنیم به اونم لازم نیست که، یا حتی مقتضی هم وجود داشته باشه، نه به این معنی که شما میگید، یعنی به همون معنی که شما میفرمید قوم مقصودشونه، یعنی یه قوتی، یه استعدادی بر بقا داشته باشه، به همون معنا. تا بگیم که یقین وجود داره، یه استعدادی برای بقا، برای دوام باشه، تا این مبرر ادعا میشه. یعنی همون متیقن سابق شما، همون اگه استعداد بقا رو داره، قابلیت بقا رو داره، از یه استحکامی برخورداره که خودش میتونه ادامه بده حیات خودش رو، مگر رافعی مانعی بیاد او رو برداره، اینجاها درسته که ادعا بشه. لازم نیست به اون معنا بگیریم که یه مترشح و منی جدا هست و این از اون ترشح میکنه وجود او، این احتیاج به اینا نداره. و اما این که فرمودن در مقام اثبات این سازگار نیست، اینم ممکنه جواب ازش داده بشه که اتفاقا دست به خصوص در سعیه زرار اولا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِ، این ظهور داره در چی؟ فرضا بعضی گفتن ظهور در فعلیت داره، فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ، یعنی الان تو یقین داره. خب اون یقینه که الان نیستش که، یعنی ایاتون باشه فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِ، بعضی چجور معنا میکردن؟ گفتن فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِ خودش جزائه و خودش داره جعل میکنه، میگه تو الان یقین داری، من تو رو یقیندار میبینم. فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى يَقِينٍ که نفرموده که فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ، این مد الان یقینه به وضو داره. خب این که با حرف آقای چی سازگارتره؟ با حرف آقای همدانی. چجور شارده میگه تو یقینه به وضو داری؟ به این که من دارم فرض میکنم. به چرا جه فرض میکنم؟ چون مقتضیش وجود داشته، تو یقین به یه چیزی داشتی که قابلیت دوام و بقا و استمرار داشته. خب این اتفاقا با مقام اثباتش هم جور در میاد. این یعنی همین یقینه فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِّنْ وُضُوءِ، یعنی همین یقین تقدیریه. به چه قرینه؟ به قرینه باب استصحاب، چون باب شک ساری که نیستش که به اون کار داشته باشه. این قرینه آقای همدانی اینه دیگه، میگه به اون که به اون کار نداره که در نقض نمیخواد بکنه او رو کشار بیفته. پس یه یقین دیگری است. فرضا حضرت سغرایی اووردن که بگن لا تنقض، یعنی اگر کنه این سغرا رو نمی اووردن و تمهید نمی کردن و بیان نمی کردن، جا پیدا نمی شد در این که بگن لا تنقض. میگه آقا من چه نقضی دارم میکنم؟ این مقام اثباتش هم به اینجور با فرمایششون عدم ملائمت نداره. خب این به خدمت شما شد که ما یتعلق به فهم این محقق بزرگ از کلام محقق همدانی قدس سره. و اما محقق سیستانی رامز الله حسب اونچه که در تقریر شریف ایشون آمده، که حالا دیگه نمیرسیم ظاهرن، فرمونده ولعل اقبل وجوه هو ما ذکره المحقق الهمدانی و نحن نقربه به بیان منا.
خودش گفته اینجا،
بله
این خودش فرمونده که دیگه این بیان ما
یادم، آره ولی خب همون رو داریم به بیان منا، باید ولی بیان منایی باشه که به اون بخوره. و یتزه ذلک من خلال امور. بعد ایشون سه امر رو بیان می‌فرمایند تا بعد از این سه امر اون تقریبی که مد نظرشون هست که در حقیقت می‌خوام بگم مراد مرحوم محقق احمدانی است و اینو می‌خواد بفرماید، تقریر می‌فرماید. اول که ایشون دارن اینه که لفظ نقص تناسبش در لغت عرب اینه که به یه چیزی نسبت داده بشه که اجزا که این اجزا متماسک و به هم پیوسته و اینا هستن. حالا اگه اونوری این پیوستگیشو به هم زدی اینجا میگن نقص. پس یه امریست اجزاء داره، ابعاد داره، اینا با هم تماسک دارن و یک هیئت اتصالیه‌ای برای خودشون درست شده. شما اگر اومدی این اجزا رو از هم فرو ریختی به طوری که اصل ماده باقی باشه، همونجور که در کلام آقای همدانی هم بود، ان لفظ النقص في لغه العرب مناسب لان ينتسب الى ما له اجزاء فاذا نسب الى شيء فمعناه ان هيئته قد زالت وتفسخت اجزاؤه الا ان ماده اجزائه باقيه. اگر گفتیم نقص، اگر گفتیم لم ينقص، معناش اینه که این اجزا به هم نخورده، اون اجزا وجود داره، اون حالت اتصالیه وجود داره، اون تماسک و به هم چسبیدگی باقیه. و اذا نفی و اذا نفی النقص به نسبت الاش الى ذلک شیء فمعناه ان الاجزاء به مادتها و هیئتها محفوظه و فی قبال النقص یکون الابرام الذی هو عبارتون عن التماسک او شدت التماسک بین الاجزاء. مبرمه یعنی اجزا به هم حسابی تماسک دارن، چفته به هم هستن، متصل به هم هستن و خللی بینشون نیست. بعد نتیجه میگم، میگم به علا ذالک فشیء الذی لیس له اجزا لا یصدق علیه النقص ولذا لا یقال نقصت الحجر من مکانه، چون کارش نمی کنه، اجزاش که ور می داره اینجا می داره اونجا، نقض نکردی او رو که، اجزاش که منفک از هم نکردی، بله اگه با پتک بزنی روش خوردش کنی اونجا درسته، یا با اره ببری درسته، میگه نقض این هم سنگ. و علا ذالک فشیء الذی لیس له اجزا لا یستوی علیه عنوان النقص و رضا لا یقال نقص الحجر من مکانه. خب و نسبت النقص الی الیقین انما هی به لحاظ کنی زا اجزا لا به لحاظ ثباتی فی النقص. پس بنابراین حالا که میگیم لا تنقض الیقین، نقض رو به یقین داره نسبت داده میشه، پس باید بگیم این یقین اجزا داره، نه به مجرد که در نفس. خب در نفس مثل سنگیست که اونجاست، سنگ اونجا رو برداری که نمیگن که نقضه، این چون ثبوت در نفس داره بخواد برش نقض نمیشه. باید فرض کنید که این یقین اجزا داره، این مقدمه اول. این مطلبی که ایشون میگن خب خوب مطلبیست، یعنی چون محقق همدان هم تو دیرو خوندیم اول رفته رو واژه نقض بررسی کرد، همین حرفا رو در حقیقت زد، پس این حرفش باید تو استدلالش نمود داشته باشه، ولی اگه ربطی نداره به این پایه اولی که گذاشته میخواد ازش استفاده کنه. فرمایش محقق سیستم توجه به این نکته کرده که میخواد از این حالا استفاده کنه، که پس بنابراین این یقین ما در اینجا یه یقین زا اجزا میشه تا بشه نقض بشه نسبت داده بشه و نشه مثل نقض تلحجرم مکانه. و اینجا که انه یه خورده با آقای همدانی، همینجا که انه یه مناقشه داره با آقای همدانی میکنه که شما چرا اومدی اینجوری گفتی؟ اگه دیروز یادتون باشه و اما اضافته الالعهد و الیقین فانما یا به اعتبار ان لهما نحو برامن عقلیه ینتقض ذالکن ابرام به عدم. نه باید بگید اجزا داره، یا مگه اینکه تو ابرامش افتاده باشه، که ابرام یعنی اجزاء متماسکه. خب این به خدمت شما عرض شد که مقدمه امر اول. امر دوم که فقط حالا اشاره بهش بکنم دیگه، توضیحشون انشاءالله، چون حالا این مطلبشون تفصیل داره. امر دوم این است که این نفس پس بنا شد به یک چیز زا اجزا نسبت بشه. پس امر زا اجزا میشه چی؟ میشه کل دیگه، و کلی کل. پس همیشه ما ینسب الیه نقص چیه؟ یه کل، یه مجموعه است که اجزا داره، ابعاد داره. حالا گاهی یه چیزی واقعا اجزای خارجی داره، مرکب شده از اجزای خارجی. گاهی یه چیزی مرکب میشه از اجزای واقعی و تقدیری. حرف آقای همدانی اینجا اینه که ما یه یقین مرکب از یقین واقعی و تقدیری داریم، یه اجزای واقعی و اجزای تقدیری داریم، یه یقین داریم که این یقین تشکیل شده از اجزاء موجود بالفعل و اجزاء تقدیری. این تقدیری اینه که یه کل درست میشه. پس زمین تا آسمان فرق کرد با فرمایش آقای همدان با اصفهانی. ایشون داره یه یقینی اینجا درست میکنه، میگه حق آقای همدانی اینه، تقدیری، یه یقین اینجوری. این یقین مبدأش کجا شروع میشه؟ از حدوث. این همینجور این یقینه هست
تا تقدیری ها بشه،
تا زمان شکم که انده هستش یه چیزی میاد اونو میخواد به چهبن ببره که حالا این توضیحش رو دیگه حالا انشالله. البته اگر دارید مراجعه هم بفن، یه توی این مقدمه ثانیه یعنی امر ثانی یه تشویشی آدم احساس میکنه وجود داره، یعنی در مقام بیان حالا مقرر یه تشویش و مای وجود داره. تا ببینیم ان شاء الله. خواهش، و صلی الله علی محمد.